سر تو درد آوردم. آره
قصه تلخ من زیادم شنیدنی نیست.
برای من خیلی هم جالب بود، اینقدر که دلم میخواد بقیهشم بشنوم.
با ترانه نام زدم رفتیم مالزی. تو هواپیما گفت پدر و مادرش مجبور شدن برای معامله تجاری برن هندوستان و دو هفته دیگه برمیگردن، ولی دو تا جوان تو فرودگاه اومدن دنبالمون که ترانه گفت یکیشون فرخ داداششه، اون یکی هم کیوان پسرموشه. بچه های خوبی بودن، کلی تو شهر با هم گشتیم و کیف کردیم و خوش گذروندیم. چند روز اونجا بودیم و بچه ها برای من سنگ تموم گذاشتن. واقعا بابام زنگ زد پولو برام واریز کرد، خواستم پولو بریزم به حساب ترانه و شرکتشون، ولی اون گفت پولو نقدی بگیریم، اونم به دلار.
خب آقایون، ترانه خانم، برنامه چیه؟ ما سرگیجه گرفتم از بس تو شهر دور دور کردیم. میخوای بریم پارک؟
اگه میرفتیم شرکت من این پولا رو میذاشتم اونجا خیلی خوب بود.
ببین متین جان، اینجا امن و امانه. این 300 میلیون که هیچی، 300 میلیارد هم امراد بشه کسی بهت نگاه نمی کنه.
آره بابا متین جان خیلی راحت بشه. بگم هم گم بریم یه جایی شام بخوریم، خیلی گرسنه.
وای چه زود شب شده،
بهت خوش میگذره داشت فرخ.
متین خسته شده میخواد بره هتل استراحت کنه.
نه 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 خیلی هم داره بهم خوش میگذره اتفاقا.
دیشب کمه رفتید خونه فرخ، ولی امشب اگه نیاد خونه منو شاکی میشم حسابی.
من و متین تازه از سفر اومدیم یکم خسته.
ای بابا ما خواستیم به آقا متینمون یه حال اساسی بدیم دیگه.
ببین من یه رستوران سراخ دارم، غذاشم حرف نداره. رستوران چینی.
دست در نکنه، من از این سوسک و ملخ ها و این چیزا
نمیخورم. من که حتی نمیتونم نگاهشون کنم.
شوخی میکنه، یه رستوران ایرانی من سراغ دارم، میریم به یاد شبای تهران و دربند چلو کباب و شیشلیک میزن.
خیلی خوب، از الان بگم همه مهمون من میخوام از دامادمون پذیرایی کنم.
سمت شب بپیچ تای خیابون 84 یه رستوران.
اونم بلدم حرف نره.
یعنی دست پختشون رو هر کی بخوره فراموش نمیکنن.
دمی کاش مامان و بابا هم اینجا بودن متین رو میدیدن.
خیلی بد سلام رسوندن. تجارت این حرفا هم داره دیگه، یهویی مجبور میشی بری سفر.
خیلی خب فرخ جان گازشو بگیر که من خیلی گرسنم و رود کوچیکه و رود بزرگم اساسی دارم با هم درگیر میشم.
ای رو چشم، بگیر بگیر، رو ساعت 5 دقیقه دیگه اونجایی.
ببینیم و تعریف کنیم.
حالت خوبه متین جان؟ احساس کردم یه دفعه حالت بد شد.
از اینجا به بعد قصه‌ام خیلی پرسوز و گدازه.
ببین من اصرار ندارم باقی ماجرا رو بگی.
خودم میخوام تکرار کنم، میخوام روزی هزار بار با خودم بگم این چایی بود که خودم با دستای خودم کندم.
خیلی خوب، میخوای فعلا یه کم استراحت کنی؟
من بلای سر خودم آوردم که دیگه تا آخر عمرم هیچ وقت نمیتونم استراحت کنم، هیچ وقت. اینجا کجاست؟ پایین از شهره؟
پیاده شو متوجه
میشه. آره داشت، بیا پایین، بیا پایین، بیا.
خب خب خب، اینجا پاتوق ما و دوستای خیلی خوبمونه
که دلشون میخواد یک شب رای صد ساله رو تکنن. آره
داشت. اون کیفه بده به من متی.
برای چی؟
برای که اون پول حق منه.
ترانه تو از چی حرف میزنی؟
از پول یه بچه پول داره احمق، از اون 100 دلاری هایی که از بانک گرفتی.
اینا رو که میخوایم سرمایه گذاری کنیم تو شرکت.
من که اصلا حال خندیده ندارم. شرکت ما چیه تران خانوم؟
شرکت ما شرکت تیغ زدن آدم های احمقه. خیلی خوب بچه ها، کیفو ازش بگیرید.
چیکار میکنید؟ چیکار میکنید؟
مثل خوب خوب زبون خوش
جالب بود.
بدم من بیه.
اشکالی نداره، ما برای هر چی پذیری آمادگی داریم.
بزنش بزنش.
نداری نامردا نران ما با هم نام زدی.
آخه آدم اینقدر احمق، یعنی تو عمرم آدمی به سادگی تو ندیدم. چه ازدواجی، چه نام زدی؟
بچی جون حالا حالت جا اومد؟
من
که بازم که داره های حرف میزنه.
خب بسته، نمیخوام بکشیدش که بسته دیگه.
بسته.
چرا ترانه ها چرا؟ من کلی برای زندگیمون نقشه کشیده بودم.
خیلی آدم ساده ای هستی. ببین از من به تو یه نصیحت، یاد بگیر به هر آدمی دل نبندی، مخصوصا نه که از فضای مجازی پیدا میکنی.
دیگه که اومد نزنی تو رو خدا نزنی.
گوشی هرچی هم رشن هم برده سری بشون.
آخه بچه پرو یه ریز داره حرف میزنه، اینو باید زودتر از اینا اسمشو میرسیدی.
خیلی خب بسه دیگه، بریم دیگه، نباید اینجا بمونیم. سری
ترانه کمکم کن. ترانه من اینجا غریبم، کمکم کن.
باور کن منم اینجا غریبم.
خدایا
راستش وقتی داشتی تعریف میکردی همه یه بدنه داشت میلرزید.
حتی یادآوری اون لحظاتم اعصابمو میریزه به هم.
بیا برات یه لیوان آب پرتقال گرفتم بخور.
نمیدونم چند ساعت خرابه خارج از شهر که به نظر یک کارخونه قدیمی می اومد افتاده بودم. با صدای سگای ولگرد که دورم جمع شده بودن و پارس می کردن به خودم اومدم. هر زور و زحمتی بود خودم رو رسوندم به جاده اصلی و هتل. کارکنان هتل زخم و بانپیچی کردن و به پلیس خبر دادن.
تونستن شناساییشون کنن؟
نه، عکسشون رو تو موبایلم داشتم ولی موبایلم هم با خودشون برده بودن.
خب آدرس و مشخصاتی ازشون نداشتی؟
همش دروغ بود، همش. شرکت که تو مالزی داشتن و تجارت و همه چی. پلیس گفت چند تا شکایت از این گروه داشته ولی تا حالا نتونستن ردی ازشون پیدا کنن.
عجبه. حالا تصمیم گرفتی برگردی؟
حتی یه لحظه هم نمیتونستم اونجا بمونم. الانم نمیدونم با چه روی با پدرم روبرو بشم ولی
آروم باش. خانواده بزرگترین و بهترین پشتیبان توست.
همه رویهام دود شد رفت هوا.
میدونم روزای سختی رو گذروندی ولی میتونی از تجربیات تلخی که داشتی درس بگیری.
نابود شدم.
تو جوونی، وقت داری که زندگیت رو با فکر و تأمل بیشتری بسازی.
نمیدونم، فعلا به تنها چیزی که فکر میکنم بودن در کنار خانواده است.
این کارت منه. من یه شرکت تجاری دارم، وقتی حالت بهتر شد یه سری به من بزن.
ممنون آقا امین، شانس آوردم که تو این پرواز با شما آشنا شدم.
خب فکر کنم دارن ارتفاع کم میکنن، داره میرسیم. رسیدیم من میرسونم از خونه. ماشینم توی پارکینگ فرودگاه.
خیلی ممنون.
من کمکت میکنم وسیلاتو با خودت بیاری.
خیلی ممنون آقا امید. دلم برای خونه و پدر و مادرم یه ذره شد.
پس نکش ترسید من آوی زیبا لختی به تابم برخه آن روی زیبا تا بودنت باران و نوری تو امانست مهمان شهرم هر طرف رنگین کمانست تا بودنت باران و نوری تو امانست مهمان شهرم هر طرف رنگین کمانست سید من آوی زیبا لختی به تابم برخه آن روی زیبا تا بودنت باران و نوری تو امانست مهمان شهرم هر طرف رنگین کمانست بودنت باران و نوری تو امانست مهمان شهرم هر طرف رنگین کمانست برگرد و به زیبا شدنت برا دوار زیر و رو کن بار آوزرا تر شدنت نظاره کن به چشم خیسم رویای تو آورد مرا به نامی که می نویسم
بله دوستان عزیز شما شنونده بخش نخست برنامه های رادیو نمایش هستید بسیار سپاسگزارم از این همراهیتون و یک بار دیگه یادآوری میکنم که شماره تلفن 162 در اختیار شماست تا ما رو از نظرات و پیشنهاداتتون در برای برنامه های رادیو نمایش مطلع بکنید عرض کنم که تا لحظاتی دیگه برنامه بعدی ما کتاب گویا هست زورق خیال رو تقدیمتون میکنیم به مدت حدود 15 دقیقه
زورق خیال گرانجی بر داستان‌های ایران و جهان به نام خالق خلاق باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم پیامبر اثر جبران خلیل جبران، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 45، هجده چهار 1924، جورجیا، سابانای غربی، خیابان گستان، شماره 24.
خلیل دوست داشتنی، امیدوار بودم این ماه تو را ببینم، اما فلورانس حالش خوب نبود. اخیراً به فلوریدا رفتیم تا ببینیم آیا تغییر محیط میتواند برونشیت فلورانس را که از نوامبر شروع شده خوب کند یا نه. من و سه خواهر دیگر هم آنجا در کلیسای قدیمی سنت اگوستین همدیگر را ملاقات کردیم. برادرم را هم دیدم، تجربه بسیار زیبایی بود. خلیل، همیشه مشتاقانم که تو هم این دنیای زیبا را ببینی. این دنیا پیوسته در درون من رشد می‌کند و بزرگتر می‌شود. خیلی عجیب، ژرف و به طرز دردناک و عجیبی پیران کننده و علی‌رغم تمام خشونتی که در آن هست لطیف و زیبا. می‌خواهم با تو حرف بزنم. دیدن دوباره‌ات بسیار شادی بخش خواهد بود. نمی‌دانم مشغول نقاشی یا نوشتن یا منتظر نشسته‌ای. حالت خوب است یا بیماری؟ هنوز احساس می کنم از کسی یا چیزی بریدم. هنگامی که شب از خواب بیدار می شوم، اغلب در اطراف همه چیز جهانی را حس می کنم، درست مانند پوسته‌ای به دور تخم. و سپس به نظرم می آید همه ما، عناصر، مردم، همه چیز از هم جدا هستیم. خلیل دوست داشتنی، خدا خیرت دهد. دعا می کنم خدا دوستت بدارد و در تو زندگی کند و خیر ببینی. با عشق، از طرف مری.
22 اپریل 1924، نیویورک. مری عزیز، از صمیم قلب آرزو میکنم که تو هم خوب و خوش باشی. من هم حالم خوب است. هر روز کمی کار میکنم، طراحی میکنم یا مینویسم، که البته بیشترشان به زبان عربی است، اما بسیار در داخل کارگاه یا بوستان راه میروم و به نقاط دوردست و به چیزهای بیشکلی مثل مه فکر میکنم. گاهی خودم را هم بیشکل اسم میکنم. آگاهی عجیبی است. احساس میکنم پیش از تبدیل شدن ابر به باران یا برف هم آن آگاهی وجود داشته است. مری، میبینی که بالاتر از سطح زمین به سر میبرم. من چیزی جز ریشه‌ای در گذشته نبودم و حالا نمیدانم با این همه آسمان و نور و فضا چه کنم. شنیدم زندانیان آزاد شده بعد از ترک زندان احساس گمگشتگی میکنند و درخواست میکنند که به زندان برگردند. اما مری، من باز نخواهم گشت. میخواهم راه خود را در بالای زمین پیدا کنم. مری عزیز، خدا عمرت دهد. البته خدا اکنون هم همین کار را می کند و خدا هم اکنون دل بخشنده تو را با نوری قدسی پر می کند. خلیل، خواهش می کنم یک هفته یا 10 روز زودتر مرا از سفر خود به شمال با خبر کن، چون من می خواهم تو اینجا باشی و چون مسئله مهمی پیش آمده که حتما باید درباره‌اش با تو حرف بزنم، مشتاق دیدارت هستم. May 21, 1924، نیویورک.
من و خلیل تمام شب را در کارگاه سپری کردیم. یک بوم قدیمی که روی آن مسیح مصلوب نقاشی شده بود روی دیوار بود و اطراف آن پرده‌های قرمز گیلاسی آویزان بودند. خلیل گفت حدود قرن 12 بیزانس ارمنستان یکی از دوستان یک مجموعه هنری بسیار زیبا داشت که وقتی مرد تمام ثروتش را برای همسرش به جا نگذاشت، فقط یک درآمد مشخص تا آخر عمر برای او تعیین کرد و مقرر کرد که اگر او ازدواج کند بخشی از آن مقرری به او پرداخت می شود. او پارسال به کشور من یعنی لبنان رفت و در آنجا با کنسول انگلستان در سوریه نامزد کرد. گنجینه هنری آن مرد در اینجا در نیویورک فروخته شد. متولی آن گنجینه بر آن قیمت گذاشت و لطف کرد و به دوستان خاص فرصت داد تا پیش از حراج عمومی کارهایش را بخرند. 10 یا 15 سال پیش کسی برای نقاشی 2500 دلار و 2700 دلار پرداخته بود و حالا قیمتش 100,000 دلار بود. این صندلی کوچک اسپانیایی در کنار آن 7 دلار و 50 سنت قیمت داشت. می توانستم این را به 50 دلار با آن نقاشی محراب را به 3,000 دلار بفروشم. نمی دانی زندگی با این اثر چقدر شگفت انگیز است. با وجود این اثر بقیه چیزها کوچک به نظر می رسند. این تنها صحنه مسیح مصلوب است که در آن مسیح با دست راست خود مردم را متبرک می کند و از هیچ یک از دستان یا پاها یا پهلوی او خون نمی آید. تنهایی در دوران پیری. من با لذتی ناگفتنی در انتظار آنم که در دوران پیری بتوانم تنها باشم. همین که آدم بتواند چندین ساعت اینطوری اینجا در این گوشه روی این صندلی راحتی تنها بنشیند لذتی دارد که بی صبرانه منتظر آنم. خلیل اعتقاد دارد اجتماعی ترین انسان در سراسر جهان است، اما زندگی اجتماعی برای کسی که مدتی طولانی در یک مکان سپری کرده واقعا درد سرساز است. دعوت مردم از خلیل برایش طاقت فرسا شده. از طرف دیگر نمی داند چطور باید از آنها اجتناب کند. کتابی می نویسد و هنگامی که آن کتاب منتشر می شود به افتخارش میهمانی برگزار می شود و طبیعتاً باید حضور داشته باشد. 2 یا 3 هفته بعد خانم میزبان یا آقای میزبان دوباره و دوباره دعوتش می کنند و میهمانان دیگر هم، و غالباً وقتی آن میهمانی را ترک می کند دیگر کاملاً خسته و خالی است، یا لااقل این حسی است که خودش دارد. به من می گفت یا یک خانم نامه‌ای پرمحبت برای من می نویسد درباره کتابم. من هم برای سپاسگزاری از او برایش نامه‌ای می نویسم. هنگامی که به نیویورک می آید اصرار دارد برای دیدنم بیاید و اخیراً نوشته است که می خواهد با جمعی از دوستانش که همه آنها به طراحی‌های من علاقه‌مند هستند به کارگاه من بیایند و حتما هم می آیند. اما تا ساعت‌های متمادی را عملاً از دست می‌دهم. از ساعت 2 تا 4 و بعد از ساعت 6 تا 7 اصلاً نمی‌توانم کار کنم و راهی برای گریز از آن هم ندارم. نمی‌توانم مهربانی را با بی‌ادبی پاسخ دهم و این حرف خلیل درست است. خلیل می‌گوید این بخشی از کار من شده. مثلا خانم یا آقایی که 6 یا 8 سال از او را می‌شناسم به من تلفن می‌کند، می‌گوید مسئله مهمی برایش پیش آمده و می‌خواهد آن را با من در میان بگذارد. چیز عجیبی در من هست که آنها را با می دارد تا بیایند نزد من اعتراف کنند. گاهی آنها اجازه می گیرند تا صرفا بیایند اینجا بنشینند یا حرف بزنند، چون انگار به محض اینکه وارد این کارگاه می شوند آرام می گیرند. البته این حالت موجب می شود تا من دلم به حال آنها بسوزد و البته از آنها و از خداوند سپاسگزارم که چنین خاصیتی به من بخشیده است، گرچه خودم اصلا حوصله‌اش را ندارم.
23 می 1924، جمعه، نیویورک.
با هم شام خوردیم و مسیری بسیار طولانی را با اتوبوس طی کردیم. از خیلی چیزها حرف زدیم. خلیل گفت در تمام زندگی سعی کردم کلیت هر چیزی را ببینم، چه آن چیز یک بنا باشد یا یک انسان یا کتاب یا موسیقی، تا ساختار و درون مایه و کلید درکان، و همینطور همیشه سعی کردم عناصر سازندش را درک کنم. او اضافه کرد اخیراً در بیرون از شهر با یک دوست ملاقات کردم. حدود ساعت 6 صبح به بیرون از پنجره نگاه می کردم. درختان جوانه داده بودند، پرندگان آواز می خواندند، علف ها خیس بودند و تمام زمین می درخشید. ناگهان من درخت، پرنده، گل و علف شدم. دیگر نشانی از من نبود.
May 26, 1924، دوشنبه، نیویورک.
عجب شب شگفت‌انگیزی را در کارگاه در برابر این همه نقاشی سپری کردیم. وقتی وارد کارگاه شدم خلیل با خنده‌ای ظریف و با لحنی بالا رونده که ویژگی او در اوقات شادی ماست گفت خیلی دیر کردیم. نقاشی سکوت در مقابل بخاری دیواری قرار داشت. گفت: از زمانی که تو این را دیدی خیلی رویش کار کردم، حالا کمی ساکت تر است. این را بیرون آوردم چون فردا میخواهم با حضور یک الگوی زنده کمی روی آن، منظورش پیکر داخل تصویر بود، کار کنم. او یک کتاب کوچک را برداشت و گفت: این سومین ترجمه دیوانه به زبان اسپانیایی است. قبلا در برزیل به پرتغالی ترجمه شده. این نسخه از آرژانتین به دستم رسیده. انسان باید با دل خود اثر هنری را خلق کند. این گونه بیشک با تمام مردمان جهان، در تمام قوم‌ها و نژادها و زبان‌ها ارتباط خواهد گرفت. راست می‌گوید. من هم فکر می‌کنم واژه‌ها در برابر زبان احساسات، قلب، عواطف و روح انسانی چندان به چشم نمی‌آیند و قدرتشان محدودتر است.
یکم جون 1924، یک شنبه، نیویورک.
من و خلیل بعد از ظهر شگفت‌انگیزی داشتیم و بخشی از شب را هم با هم سپری کردیم. با هم به موزه رفتیم و پیاده از پارک به طرف صحنه اجرای موسیقی رفتیم. اعتقاد دارم بیش ستایش دردناک است. این اعتقاد خلیل هم هست. خلیل اعتقاد دارد ستایش بیش از اندازه آزاردهنده است. من هم همین فکر را میکنم. خلیل میگوید اگر نقره بدهی و کسی آن را برنز یا طلا بنامد ناراحت میشوی. تو میخواهی آن را همانطور که هست ببینند و بنامند. بله نقره، بله بله، این نقره است. این درست است. اما اینکه آن را طلا بنامند به تو این احساس را القا میکند که لیاقت طلا را نداری. این کار تو را ناامیدانه و کاملا دروغین در جایگاه مرتفعی قرار می دهد که ممکن است دیگر هرگز به آن دست پیدا نکنی.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
آدینه روزی پر از آرامش و امید براتون آرزو میکنم. شما شنونده ارزنده بخش نخست برنامه های رادیو نمایش هستید. کتاب گویای زورق خیال تقدیمتون شد و تا لحظات دیگه برنامه بعدی ما بازپخش نمایشی هست با عنوان بازار نبش ناصر خسرو به مدت حدود 26 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بازار نبش ناصر خسرو، نویسنده پدیده جمالها، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: سلمان خطی، مهرداد مهماندوست، نگین خواجه نصیر، بهناز بستاندوست. کارگردان: اکبر زنجانپور.
افکتور فرشاد آذرنیا